ساعت 12 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله نیمه شب امشب رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که در نخستین ثانیه‌های روز دوشنبه شنونده اون هستید. دوشنبه ششم اردیبهشت سال 1395، 25 آوریل سال 2016 میلادی. مجله نیمه شب امشب رادیو فردا مدت زمانش هست 1 ساعت و توش گزارش‌های متنوعی رو برای شما تدارک دیدیم که اختصاص داره به تحولات ایران و جهان در 24 ساعت گذشته. از جمله دو گزارش خواهیم داشت درباره اظهارات تازه سخنگوی قوه قضاییه در کنفرانس خبری روز یکشنبه در ارتباط با یک زندانی به نام امید کوکبی و همچنین طرح گشت نامحسوس. اما قبل از اینکه بهتون بگم دیگه چه گزارش‌هایی رو میتونیم توی این برنامه با هم بشنویم، تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم آزاده اسدی میشنویم.
متشکرم از تو کیوان و سلام میکنم به شنونده‌های رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا با حمایت از صدر اعظم آلمان در مواجهه با بحران پناهجویان در اروپا گفت از پیشنهاد برقراری منطقه امن برای اسکان پناهجویان و آوارگان جنگی در سوریه حمایت نمی‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که در آلمان به سر می‌برد روز یکشنبه در نشست خبری مشترکی با صدر اعظم آلمان گفت آنگلا مرکل در رویارویی با بحران پناهجویان در اروپا در مسیر درست تاریخ ایستاده است. در این زمینه بیشتر خواهید شنید. باراک اوباما همچنین روز یکشنبه گفت فرستادن نیرو از سوی کشورهای غربی برای سرنگونی رژیم بشار اسد اشتباه است. آقای اوباما این سخنان را در گفتگو با شبکه خبری بی بی سی جهانی در لندن مطرح کرد و گفت ایالات متحده در حالی که به حل اختلاف بین بشار اسد و مخالفانش کمک می‌کند، به حملات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی هم ادامه خواهد داد. ایران و آفریقای جنوبی روز یکشنبه 8 سند همکاری در زمینه تجارت و صنعت امضا کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی بامداد روز یکشنبه وارد تهران شد. خبرگزاری فارس گزارش داده که او در دست هیئتی 180 نفره از مقام‌های بلندپایه سیاسی و اقتصادی به ایران سفر کرده است. در ایران محمد خاتمی در پیامی که در سایت شخصیش منتشر شده از مردم ایران خواست در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند. رئیس جمهور اسبق ایران در این پیام دور دوم انتخابات را دارای حساسیت و اهمیت خوانده و از کسانی هم که در مرحله اول امکان حضور نداشتند خواسته است در این دوره با شور و اشتیاق پای صندوق‌ها حاضر شوند. آقای خاتمی حضور در دور دوم انتخابات را اعتبار و امنیت ایران دانسته است. محمد خاتمی در اسفند ماه گذشته هم در پیامی ویدیویی دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری سال 92 را گام اول و انتخابات مجلس را گام دوم خوانده بود. دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برای 68 کرسی باقی مانده روز جمعه آینده 10 اردیبهشت برگزار می شود. وکیل امید کوکبی، فیزیکدان زندانی در اوین، میگوید موکلش از مدت‌ها پیش درد کلیه داشته اما در بهداری زندان به او فقط مسکن دادند و خدمات اولیه پزشکی مانند سونوگرافی از او دریغ شده است. سعید خلیلی روز یکشنبه در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا گفت در صورت ارائه خدمات پزشکی به امید کوکبی، وجود تومور سرطانی و بدخیم بودن آن خیلی زودتر قابل شناسایی بوده است. امید کوکبی دانشجوی دکترای فیزیک اتمی با گرایش لیزر در دانشگاه تگزاس آمریکاست که از 5 سال و 3 ماه پیش بدون مرخصی در زندان به سر می‌برد. با این حال غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه دسترسی نداشتن آقای کوکبی را به خدمات پزشکی رد کرد. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، نازک افشار کارمند پیشین سفارت فرانسه در تهران بعد از نزدیک به 2 ماه از زندان آزاد شد. بر اساس گزارش وبسایت خبری تحلیلی زیتون، نازک افشار با ارائه وثیقه 500 میلیون تومانی شامگاه یکشنبه آزاد شده و تا رأی تجدید نظر و قطعی شدن حکم بیرون از زندان خواهد بود. در این زمینه هم بیشتر خواهید شنید. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز یکشنبه درباره آخرین وضعیت سلامت عباس کیارستمی، کارگردان مشهور ایرانی، گفت او بجز گذراندن دوره نقاهت مشکل دیگری ندارد. حسن هاشمی روز یکشنبه در دیدار با اعضای خانه هنرمندان اعلام کرد آقای کیارستمی بیماری صعب العلاجی نداشته و فقط سیر درمان او با مشکلاتی مواجه شده است. وزیر بهداشت که تیم پزشکی متخصصی را برای درمان آقای کیارستمی مسئول کرده بود، همزمان شدن مراحل جراحی و التهاب کیسه صفرا را دلیل وضعیت درمانی او عنوان کرد. آقای کیارستمی از ابتدای سال جاری 2 بار تحت عمل جراحی قرار گرفته و بیماری او پولیپ روده عنوان شده است. عباس کیارستمی تنها کارگردان سینما ایران است که برای فیلم طعم گیلاس در سال 1370 جایزه نخل طلای جشنواره فیلم کن فرانسه را دریافت کرده است. تفاهم‌نامه بیمه جامعه پلنگ ایرانی با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده سازمان ملل در ایران امضا شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی تیموری مدیر کل دفتر صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست در مراسمی بیمه‌ای به نام ما را معرفی کرد که تفاهم‌نامه‌ای را برای بیمه پلنگ و خسارات ناشی از اشخاص ثالث و دام به مدت 5 سال پرداخت می‌کند. بر اساس این خبر، به ازای تلفاتی که هر قلاده پلنگ برای دامداران، باغداران و انسان‌ها بر جای بگذارد، 65 میلیون تومان پرداخت می‌شود. به گفته این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست، 47 دستگاه برای اجرای برنامه حفاظت پلنگ درگیر هستند. بر اساس سخنان این مقام مسئول، در بازه زمانی 16 ساله دست کم 150 قلاده پلنگ به شکل غیر طبیعی کشته شدند که ناشی از شکار و طعمه مسموم بوده است. سال گذشته هم بر اساس تفاهم‌نامه‌ای مشابه یوزپلنگ آسیایی بیمه شد و یک شرکت بیمه موظف شد به ازای مرگ هر قلاده یوزپلنگ آسیایی در حوادثی که یک طرف آن انسان باشد 50 میلیون تومان خسارت بپردازد.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم آزاده اسدی شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که در ادامه برنامه تا ساعت 1 بامداد میتونیم با هم گوش کنیم. سفر اوباما به آلمان. او با ایجاد منطقه امن برای پناهجویان سوری در خاک این کشور مخالفت کرد. گزارشی داریم از این موضوع. به رغم موجی از اعتراض‌ها به زندانی ماندن امید کوکبی، سخنگوی قوه قضاییه میگوید اتهام او جاسوسی است و او باید کماکان در زندان بماند.
ایشون همکاری با دولت آمریکا هم نداشتن، به درستی وکیل ایشون گفتن.
سخنگوی قوه قضاییه همزمان به طرح گشت نامحسوس هم واکنش نشان داده. محسنی اژه‌ای از دولت انتقاد کرد که چرا علیه این طرح موضع گرفته. اما آیا دولت یک پارچه با این طرح مشکل دارد؟
وزیر کشور آقای روحانی عملاً در این پروژه یا همراهی نشون داده یا توأم با سکوت رفتار کرد.
گزارشی خواهیم داشت از تازه‌ترین اظهار نظرها درباره یکی دیگر از طرح‌های پلیس ایران برای محدود کردن آزادی‌های فردی. سفر رئیس جمهوری آفریقای جنوبی به تهران و آغاز فصلی تازه در روابط ایران با این کشور مهم آفریقایی، موضوع یکی دیگر از گزارش‌های امشب ما. از رهبر کره شمالی خواهیم گفت که در دور تازه خط و نشان کشیدن برای جهانیان، گفته این کشور هر لحظه اراده کند میتواند به کره جنوبی آمریکا حمله کند. در کنار گزارشی درباره کشف ژن سفید مویی، مرور خبرهای ورزشی و البته نظرات شما، همه در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. خب از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شروع کنیم که در سفری دو روزه یک شنبه وارد آلمان شد. در کنفرانس خبری مشترک با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در شهر هانوفر، رئیس جمهوری آمریکا از او در یاری رساندن به پناهجویان بسیار تمجید کرد، اما در این حال تاکید کرد که از ایده برقراری منطقه امن برای پناهجویان در خاک سوریه حمایت نمی‌کند. جزئیات بیشتر از جان خاکزاد بشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای دیداری دو روزه روز یکشنبه وارد آلمان شد و مورد استقبال آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور قرار گرفت. هدف از سفر رئیس جمهوری آمریکا انعقاد پیمان اقتصادی ترانس اتلانتیک یا دو سوی اقیانوس اطلس است. باراک اوباما و آنگلا مرکل پس از یک دیدار و گفتگوی یک ساعته در شهر هانوفر در یک کنفرانس خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. رئیس جمهوری آمریکا در آغاز کنفرانس خبری از صدر اعظم آلمان که سیاست‌های حمایت از پناهجویان او راه را برای ورود هزاران پناهجو به آلمان و کشورهای دیگر اروپایی گشود، ستایش کرد و گفت:
I will continue to admire her and appreciate the work that she's doing. By the way, what's happening with respect to her position on refugees?
آنگلا مرکل با اتخاذ این سیاست در جهت صحیح تاریخ قرار گرفته است. در پاسخ سوال خبرنگاری که درباره بحران سوریه سوالی را مطرح کرد، باراک اوباما گفت که او و مشاورانش بارها به سوریه اندیشیدند، اما درباره ایجاد منطقه امن برای پناهجویان به نتیجه مثبتی دست نیافتند.
The issue surrounding a safe zone in Syrian territory is not a matter of an ideological objection on my part. It's not a matter of me not wishing I could help and protect a whole bunch of people.
باراک اوباما گفت ایجاد منطقه امن در خاک سوریه از نظر عملی ایده خوبی نیست و امکان حفاظت از افراد زیادی وجود ندارد و نیاز به استقرار نیروهای نظامی فراوانی خواهد داشت و تنها راه حل خاتمه دادن به بحران سوریه گفتگوهای سیاسی است تا دولتی در این کشور سرکار آید که همه گرایش‌های سیاسی و قومی را در بر بگیرد. آنگلا مرکل در پایان گفته رئیس جمهوری آمریکا نظر متفاوتی بیان کرد و گفت
Das wäre aus meiner Sicht eine Botschaft der Beruhigung, wo man auch humanitäre Güter dann hinbringen könnte und wo Menschen einfach nicht
ایجاد منطقه امن این امکان را فراهم می‌کند که مردم بی‌پناه از امنیت بیشتری برخوردار شوند و امکان رساندن یاری‌های انسانی ساده‌تر شود. رئیس جمهوری آمریکا و صدر اعظم آلمان درباره سایر مسائل بین المللی از اوکراین گرفته تا افغانستان دیدگاه‌های مشترکی بیان کردند. باراک اوباما پس از سفر به ریاض پایتخت عربستان سعودی و لندن وارد آلمان شد و روز یکشنبه برای دیدار از نمایشگاه تکنولوژی و صنعتی شهر هانوفر که آمریکا بزرگترین غرفه را در اختیار دارد وارد این شهر شده است.
گزارش همکارم جان خاکزاد رو با هم شنیدیم و ما همونطور که در همین گزارش هم شنیدیم خانم مرکل پیشنهاد کرده بود که در یک کنفرانس خبری مشترک البته با احمد داوودوغلو که منطقه حفاظت شده‌ای در سوریه تشکیل بشه برای پناهجویان سوری در نزدیکی مرز کشور سوریه و ترکیه. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان این پیشنهاد رو در کنفرانس خبریش در کنار احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه بیان کرد. اون هم در روزی که خبر اومد که بشار اسد پیشنهاد ایران رو برای فرستادن خانوادش به ایران نپذیرفته. همکارم جواد کوروشی از این موضوع گزارش تهیه کرده که با هم در ادامه میشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در گفتگویی با شبکه تلویزیونی المیادین با تاکید بر ادامه پشتیبانی جمهوری اسلامی از حکومت بشار اسد از جمله گفته است بشار اسد پیشنهاد جمهوری اسلامی برای فرستادن خانواده‌اش به ایران را نپذیرفته است. آقای علوی آنچنان که مهر می نویسد به شبکه تلویزیونی المیادین گفته است که بشار اسد پیشنهاد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران برای فرستادن خانواده‌اش به ایران را رد کرده و گفته است که خانواده‌اش با دیگر خانواده‌های سوری تفاوتی ندارد و در دمشق خواهد ماند. از سوی دیگر و در پی شکست عملی آتش بس میان حکومت بشار اسد و گروه‌های مخالف، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که روز شنبه به شهر قازیانتپه در ترکیه رفته بود، پس از دیدار از یک اردوگاه پناهندگان در یک کنفرانس خبری مشترک با احمد داوودوغلو گفت در گفتگوهای خود با نخست وزیر ترکیه موضوع مناطق امن هم مورد بحث قرار گرفته است. به گفته خانم مرکل باید مناطقی ایجاد شود که در پناه آتش بس از امنیت ویژه برخوردار باشد و خواست ایجاد این مناطق در خاک سوریه و مرز ترکیه باید در مذاکرات آتش بس یک هدف اصلی باشد. ایجاد مناطق حفاظت شده در خاک سوریه سالهاست که دولت ترکیه هم مطرح می کنند. از همین سیدی فعال کرد و تحلیلگر منطقه در لندن پرسیدم تا چه اندازه ایجاد منطقه حفاظت شده در خاک سوریه و در مرز ترکیه می تواند عملی باشد.
این درخواست رو از چند سال پیش ترکیه مطرح کرده ولی شانسی نداره. به این معنی که اولا خب خانم مرکل اگر بالفرض این در حد وعده مسافرتش هم نباشه تصمیم گیرنده اصلی در این ارتباط نیست. در سطح بین الملل آمریکا و روسیه میتونن تأثیر داشته باشن که هر دو با این حضور مخالفن. در سطح حضور میدانی هم کردها میتونن تصمیم بگیرن نیروی اصلی هستن در منطقه که اونها هم شدیداً مخالفن. پس به نظر من مطرح کردن این موضوع شانسی نداره و حتی در یکی دو سال گذشته اندک شانسی دارم که اولش از دست داده.
اما و با در نظر گرفتن همکاری اقلیم کردستان با ترکیه واکنش نیروهای کرد در منطقه به ایجاد چنین منطقه حفاظت شده‌ای چه میتواند باشد؟ همین سیدی
اگر منظور کردهای سوریه باشه، کردهای سوریه در حال حاضر سیاست یک دست و هماهنگی رو دارن در ارتباط با کردهای عراق که اونا تا اندازه‌ای متأثر از سیاست‌های ترکیه بودن و شاید هنوز هم هستند. آنها در این مورد خاص نمیتونن زیاد نقش مهمی داشته باشن. قبلا در مورد کوبانی شرایط فرق می‌کرد، چون کوبانی در محاصره نیروهای داعش از طرف و نیروهای ترکیه، اما اکنون منطقه آن سوی فرات، منطقه‌ای که مثلا جرابلس هست و بازپسگیری اون از اهداف کردها هست، جاییه که در اونجا کردهای عراق حتی اگر بالفرض بخوان که ممانعت هم ایجاد کنن نقش مهمی نمیتونن داشته باشند.
به رغم نمایش وحدت نظر رهبران آلمان و ترکیه در غازیانتپه، توافق میان اتحادیه اروپا و ترکیه برای جلوگیری از خروج پناهندگان از ترکیه و در ازای آن لغو روادید سفر شهروندان ترک به اتحادیه اروپا هم در آلمان و هم در دیگر کشورهای اروپایی به شدت مورد انتقاد است و از جمله بسیاری از کشورهای اروپایی نظر چندان مساعدی به لغو روادید برای شهروندان ترکیه ندارند.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو با هم شنیدیم. اما روزی که گذشت، روز یک شنبه، غلام حسین محسنی ایجایی سخنگوی قوه قضاییه کنفرانسی خبری داشت که در اون درباره مسائل مهمی اظهار نظر کرد، از جمله در مورد وضعیت امید کوکبی که بر اتهام جاسوسی او تاکید کرد و گفت که حکم 10 سال زندان آقای کوکبی قطعی است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری ایلنا، سعید خلیلی وکیل مدافع امید کوکبی میگوید که او بیش از 5 سال و 3 ماه در زندان بوده و علاوه بر سختگیری هایی که نسبت به او روا داشته شده، تا کنون از مرخصی نیز محروم بوده است. امید کوکبی دانشجوی رشته دکترا در دانشگاه آستین تگزاس که برای دیدن خانواده‌اش به تهران رفته بود، در بهمن ماه سال 1389 به اتهام ارتباط با دولت متخاصم در تهران بازداشت و زندانی شد. او اخیراً به خاطر ابتلا به سرطان در بیمارستان بستری شد و پزشکان کلیه راستش را خارج کردند. حسین قویمی همکارم در رادیو فردا گزارشی دارد درباره وضعیت و اتهام‌های امید کوکبی.
سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه در پاسخ به پرسشی درباره احتمال آزادی امید کوکبی گفت او به اتهام جاسوسی محاکمه و به 10 سال حبس محکوم شده و به گفته او حکمش قطعی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلام حسین محسنی اژه‌ای تاکید کرد که جرم جاسوسی برای بیگانه در مواردی مجازات بالاتر از این دارد. در همین حال سعید خلیلی، وکیل مدافع امید کوکبی، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به جراحی کلیه موکلش تاکید کرد که یک توده سرطانی به همراه کلیه راست او از بدنش خارج شده، ولی هنوز مشخص نیست که سرطان به قسمت‌های دیگر بدنش سرایت کرده یا نه و به گفته او هنوز جواب پاتولوژی هم نیامده است. در همین زمینه محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب و فعال حقوق بشری در تهران، درباره وضعیت جسمی و روحی امید کوکبی چنین میگوید:
من خودم نرفتم، چون خواهرش پیغام فرستاده بود که کمتر بیایید برای عیادت، چون دکترها دارن اسکو تشریفن که نباید چیز بشینم، ولی دوستانی که رفته بودن میگفتن وضع روحیه کسمش روشان خوبه، اصلا روحیش قویه. من چند بار که رفتم به دیدنش روحیه قویه، اما شگفت‌انگیزی درش دیدم.
سعید خلیلی، وکیل مدافع امید کوکبی، در مورد اتهام‌های موکلش به خبرگزاری ایلنا گفته است که ابتدا اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به وی تفهیم می‌شود و پس از مدتی اتهام ارتباط با دول متخاصم یعنی آمریکا به او تفهیم و به همین اتهام به 10 سال حبس محکوم می‌شود. علی افشاری، تحلیلگر امور سیاسی در واشنگتن، درباره اتهام ارتباط با دول متخاصم چنین میگوید:
ایشون همکاری با دولت آمریکا نداشتن، به درستی وکیل ایشون گفتن و آمریکا به لحاظ فنی دولت متخاصم محسوب نمیشه. اگه دولت متخاصم بود که طبیعتاً نمیرفتن با اون گفتگو کنن، مذاکره بکنن و به یک تفاهم تحت عنوان برجام دست پیدا بکنن. این یک مسئله است که به حال مقامات رسمی وزارت خارجه هم مرجع تعیین هستن که چه دولتی دولت متخاصم هست یا نیست، یا همچنین شورای امنیت ملی، که هیچ کدوم از اینا تا کنون اعلام نکردن به شکل رسمی و حقوقی و دیپلماتیک دولت آمریکا، دولت متخاصم است. ایشون دانشجوی دکترا بودن در دانشگاه آستین و از همین بورسیه هایی که معمولا اساتید دانشگاه آمریکایی میدن به دانشجوهایی که برای کشور خارجی هستن و اصطلاحا تحت عنوان دانشجو بین المللی در دانشگاه پذیرفته میشدن استفاده کردن.
در همین حال وکیل مدافع امید کوکبی همچنین میگوید که شعبه 36 دیوان عالی کشور در سال 93 به سه دلیل مهم آقای کوکبی را بیگناه تشخیص داده و رأی صادره را فاقد وجاهت و مستعد اعاده دانست. به گفته سعید خلیلی آن سه دلیل عبارت بودند از متخاصم نبودن دولت محل تحصیل یعنی آمریکا که وزارت خارجه در این زمینه نامه‌ای رسمی نوشته است. دوم، عدم وجود هر گونه مدرک و دلیلی در پرونده علیه او و سوم، عدم دسترسی امید کوکبی به هر گونه اسناد طبقه بندی شده و محرمانه. در همین حال محمد ملکی در تهران اتهامات امید کوکبی را غیر واقعی می‌داند.
ایشون خواستن که بیاد چون تخصصش چش لیزره. ایشون اون موقع که مسئله اتم مطرح بودش ایشون خواستن که بیدوشون همکاری بکنه. میشه خودش رو هم میگفتش. گفته من کارم چیه دیگه است، من باید برگردم مدرسه تحصیل بدم و بعدم من همکاری نمی کنم. و این اتهام رو نمیدونم با بیگانه طرف به همه میگه، به هم ما هم میگم، یا جاسوس اسرائیل هستیم یا جاسوس آمریکا هست. کسی این حرفای این اتهامات فکر نمیکنم تو کتش بره.
وکیل مدافع امید کوکبی درباره احتمال آزادی او به خبرگزاری ایلنا میگوید بر اساس مواد صریح قانون آزادی امید کوکبی در شرایط فعلی یک تکلیف قانونی است. او با استناد به ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری از مقام‌های قضایی می‌خواهد که هر چه زودتر اجرای مجازات او را متوقف کنند. محمد ملکی در تهران که در کمپین آزادی امید کوکبی فعالیت می‌کند، خواسته خود را از مقام‌های ایران چنین بیان می‌کند:
تقاضام این است که دولت این ایشون رو آزاد بکنه و ضمن معذرت خواهی از ایشون که یک دانشمند، یک متفکر، یک استثنا هستش، یک ایرانی واقعا فیل هستش، این رو رها کنه بره پیکارش. و من فکر میکنم که این کمپین رو باید ادامه داد تا این کار عملی بشه.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه اعلام کرد که امید کوکبی در بیمارستان تحت درمان است. وی افزود اگر پزشکی قانونی نظر دهد که حضور یک زندانی در زندان به طور مطلق و یا تحت شرایطی در زندان وضعیت او را تشدید می‌کند، به گفته او تصمیم لازم اتخاذ می‌شود.
گزارش همکارم حسین قویمی رو با هم شنیدیم. اما در همین کنفرانس خبری که غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت امید کوکبی صحبت کرد، واکنشی هم داشت به حضور 7000 مأمور در قالب گشت امنیت اخلاقی نامحسوس. سخنگوی قوه قضاییه ایران از این طرح نیروی انتظامی در همین کنفرانس خبری روز یکشنبه حمایت کرد، اما در این حال از مقام‌های دولت به خاطر اعتراض به این طرح هم انتقاد کرد. درباره این بخش از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه همکارم وحید پوراستاد گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه ایران در واکنش به گشت امنیت اخلاقی نامحسوس گفت دستگاه قضایی از این اقدام نیروی انتظامی در برخورد با مفاسد اجتماعی مشهود حتما حمایت می‌کند. روز یکشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه یک از وظایف دستگاه انتظامی آن است که به تعبیر او با متجاهرین به فساد و فحشا و کسانی که رفتار و نحوه پوشش آنها برخلاف قانون است برخورد کند، از برخی گفته‌های انتقادآمیز مسئولین نسبت به این گشت انتقاد کرد.
ما نباید نؤمن به بعض و نکفر به بعض باشیم. اگر جایی قانون به نفعمون بود این را خیلی بهش اهتمام بدیم، خیلی بزرگش کنیم، خیلی مطرحش کنیم. اگر جایی به ضررمون بود، منافع حزبیمون، منافع گروهیمون، منافع جناحیمون احیانا اقتضا نکرد که این قانون عملیاتی بشه، یک جا ابلاغ نکنیم.
روز 30 فروردین ماه حسین ساجدینیا رئیس پلیس تهران خبر داد 7000 مأمور در قالب گشت امنیت اخلاقی نامحسوس پلاک خودروهایی که اقدام به مواردی چون کشف حجاب در خودرو، مزاحمت برای نوامیس و آلودگی صوتی کنند را از طریق ارسال پیامک گزارش می‌دهند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس.
هرچند که فرمانده کل نیروی انتظامی مطابق اختیاری که رهبر جمهوری اسلامی به وزارت کشور داده در عمل زیر مجموعه وزارت کشور هستش، اما به نظر میرسه در مورد این دست پروژه ها عملا فرماندهی نیروی انتظامی داره در تماس با کانون مرکزی قدرت و اونجایی که نگاه های تنگ نظرانه در اون دست بالا رو داره و رویکردهای اقتدارگرایانه به ویژه در حوزه مسائل سیاسی اجتماعی فرهنگی غالب هستش، اون نگاه رو نمایندگی میکنه و متاسفانه به نظر میرسه که وزیر کشور آقای روحانی عملا در این پروژه یا همراهی نشون داده یا توأم با سکوت رفتار کرده و طبیعتا انتقاد آقای روحانی اگر قرار بشه فقط به یک انتقاد محدود بشه پاسخگوی پرسش‌های جدی در این رابطه نیستش.
اقدام نیروی انتظامی در تشکیل 7000 مأمور امنیت اخلاقی نامحسوس چند روز پیش نیز با انتقاد حسن روحانی رئیس جمهور ایران مواجه شد.
انا و علیون ابوا هذه الامه، ما پدر امت هستیم، یعنی حاکمان اونهایی که حکومت رو در دست دارن حالتشون نسبت به مردم باید پدری باشه، مردم رو فرزندان عزیز خودشون بدونن، همه دختران جامعه رو دخترهای خودشون بدونن، همه زنهای مسن جامعه رو مادرهای خودشون بدونن، همه بانوان رو خواهرهای خودشون بدونن. ابوا هذه الامه، ما باید پدری کنیم برای مردم. هر کس صبح پا میشه یک مقرراتی، یه چارچوبی، این یکی میخواد مخفی مردم رو کنترل کنه، اون یکی میخواد آشکار مردم رو کنترل بکنه. مگه حق داریم؟ آزادی مردم محدود نمیشود الا با قانون، هیچ چیز دیگری نمیتونه آزادی مردم رو محدود بکنه، دولت هم نمیتونه، قوه قضاییه هم نمیتونه، فقط قانون.
این سخنان رئیس جمهوری ایران تنها واکنش روز یکشنبه محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه ایران را در پی نداشت، بلکه روز جمعه نیز آیت الله موحدی کرمانی در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت امر به معروف نیاز به قانون ندارد.
به افراد لاابالی تذکر می‌دهم بدانید تمام برنامه‌های زشت شما مورد دقت پلیس سری است. قانونی که مجلس تصویب کرده و شورای نجهبان تأیید کرده، امام رضوان الله تعالی علیه فرمود این قانون اسلام هست. مخالفت با قانون ببینید چقدر سنگین هست. البته من بگم نهی از منکر که نیاز به قانون نداره، نیاز به تصویب مجلس نداره، یک وظیفه بسیار سنگین دینی است.
حسن فرشتیان دینپژوه ساکن پاریس معتقد است در اسلام مأموران مخفی برای شنیدن درد دلها و مشکلات مردم و بازگو کردن آن نزد حاکم بود، نه جاسوسی و خبرچینی از مردم.
در مورد مأموران نامحسوس، اون چیزی که در اسلام وجود داشته و حتی حضرت علی خطاب مالک اشتر به مأموریت اون وقتی میفرسته، عهدنامه برای اون میفرسته و به اون میگه در بین مردم مأموران مخفی بگذار. این مأموران برای این بودند که در بین مردم به صورت ناشناس برند و گزارش ها و درد دلهای مردم رو از حاکم و از عوامل دولتی بشنوند و به حاکم بازگو کنند. به هیچ معنای جاسوسی و خبرچینی از بین مردم نبود، در حالی که ما نکات دیگری که داریم که در قرآن او اشاره شده، مثلا در مورد کمفروشی و اختلاس، اگر بناست مأموری گذاشته بشه قاعدتا از جهت فقهی باید برای اموری گذاشته بشه که در قرآن به اونها توصیه شده و به اونها فرمان داده شده، نه برای اموری که جزو اصول جمهوری اسلامی در اومده به دلیل اینکه امر حیثیتی و ناموسی شده. یعنی در حقیقت امروز شما وارد ایران بشوید، فقط چیزی که از جمهوری اسلامی باقی مانده است از حکومت اسلامی فقط روسری خانم هاست.
شاهین دخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران روز شنبه از طرح تازه نیروی انتظامی در بکارگیری 7000 مأمور نامحسوس پلیس انتقاد کرد و گفت قرار است وزارت کشور گزارشی در این زمینه به هیئت دولت ارائه کند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در ساعت 12:28 شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. خبرگزاری میزان شامگاه روز یکشنبه 5 اردیبهشت اعلام کرد که نازوک هوشمند افشار، کارمند سابق سفارت فرانسه در تهران، از زندان آزاد شده است. بر اساس گزارش وبسایت کلمه برای خانم افشار که بیش از 2 ماه در زندان به سر برده قرار وثیقه 500 میلیون تومانی تعیین شده. شیرین فامیلی گزارش میدهد.
نازک افشار روز یکشنبه 5 اردیبهشت ماه از زندان آزاد شد. خانم افشار در اسفند ماه گذشته هنگامی که برای دیدار مادر بیمار خود به ایران سفر کرده بود در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد، اما به دلیل بیماری در زندان به گزارش وبسایت کلمه برای او قرار وثیقه 500 میلیون تومانی تعیین شد که تا روز یکشنبه 5 اردیبهشت ماه بر اساس گزارش‌ها قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب قاضی صلواتی این قرار را به اجرا نگذاشته بود. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر به رادیو فردا میگوید
تمام کسانی که الان در زندان هستند و محکومیت‌هایش سنگین دارند، از عبدالفتاح سلطانی، نرگس محمدی و دیگران، تمام اینها مأمور این کارها قاضی صلواتی که جای سعید مرتضوی رو گرفت. ولی از نظر اصول حقوقی وقتی که یک حکمی قطعیت نداره، حتی اگر محکوم به چند سال زندان هم شده باشه طرف و طرف سابقه محکومیت نداشته باشه، چه در جرائم عادی چه در جرائم سیاسی و وثیقه ای هم در حال تعیین شده باشه، یعنی این که تا پایان محاکمه، یعنی تا اینکه حکم قطعی بشه، باید وثیقه رو بپذیرن و اون به زندان نیفته.
نازک افشار پس از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شده بود. او که به دلیل بیماری پس از مدتی از زندان آزاد شد به فرانسه بازگشت. با وجود اینکه به گزارش سایت کلمه قاضی پرونده نازک افشار را به 6 سال حبس تعزیری محکوم کرده است، اما هنوز اتهام او روشن نیست. عبدالکریم لاهیجی میگوید
خانم نازک افشار مدتی ایران زندان بود، بعد آزاد شد، بعد ممنوع الخروج هم نبود، به صورت قانونی از ایران خارج شد، چند سالی اینجا بود. چون دید خانم نازک افشار کارمند وزارت خارجه فرانسه بود و خب و بعد به طور قانونی وارد ایران شد و تو فرودگاه گرفتنش. تا اونجا اینکه ما میبینیم خانم نازک افشار در مدتی که در فرانسه بود فعالیت سیاسی نداشت، نه در دهال گروه حزبی بود، حتی این کارهایی که ما میکنیم، یعنی شرکت در یک مصاحبه رادیویی یا تلویزیونی، از اینجور فعالیت هم نداشت. حالا چرا به مجرد برگشت ایران دستگیر میشه؟ من هیچ تردیدی ندارم که در ارتباط با همون گذشته است و در ارتباط با همون دهال اتهام هاییست که او رو هم مثل دیگر متهمان در اون محاکمه تلویزیونی به محاکمه کشیده بودن. لابد طی روزهای اخیر مشخص میشه و سخنگوی قوه قضاییه هم حسینی اجری میگوید که ایشون به چه اتهامی این بار دو مرتبه سرکارش به با صلواتی افتاده و حکم محکومیت کرده.
نازک افشار که دارای تابعیت ایرانی فرانسوی است، کارمند سابق بخش فرهنگی سفارت فرانسه در تهران بوده است.
گزارش همکارم شیرین فامیلی رو با هم شنیدیم. فراموش نکنید که درباره گزارشایی که تا اینجا شنیدیم کماکان میتونید زنگ بزنید به پیامگیر رادیو فردا و نظر خودتون رو بر روی پیامگیر ضبط بکنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. تعدادی از نظرات شما آماده است که با هم میشنویم.
با بن اول قوه قضاییه برقراری 7000 نفر نیروهای نامحسوس به قول خودشون برای کنترل حجاب و مسائل دیگر رو عنوان کرد و با استناد به قانون اساسی گفت امر به معروف و نهی از منکره. من میخوام ببینم میلیاردها دلار پول ملت رو دزدیدن افراد مختلف در رژیم و پولهای زیادی رو به سوریه و حزب الله لبنان و جاهای دیگه بدون اجازه مردم فرستادن. آیا حق ملت ایران نیست بگه باید این حکومت داران رو برحذر داشت از اقدام به چنین کارهایی؟
ما در این 37 سال هر چه از این نظام میشنویم در هیچ دوره حتی بشر عصر حجر نشنیده بودن.
الو سلام علیکم آقا، تا کی میخواد ضد ایران حرف بزنید؟ تا کی میخواد حرف دروغ مردم بگید؟ بابا این حرفا چه شما میگید؟
پیامی دارم برای آقای اوباما. آقای اوباما گوشید باز کن. اگر جلو افراطیون در خاورمیانه گرفته نشود، در آینده نه چندان دور منطقه خاورمیانه و جهان را به آتش خواهند کشید.
جمهوری اسلامی اینقدر توجه به ظاهر و امور داره که بدحجابی رو امام جمعه تهران نوعی دهنکجی میدونن به نظام و گناهش رو از حج و نماز و روزه مهمتر میدونن. واقعا اینطوری دین ما این همه تاکید بر روی بدحجابی، اگر نصف این روی دزدی میشد، روی غارت اموال میشد، به نظر من به صلاح جامعه بود.
تنها کشوری که از صدام پشتیبان نکرد سوریه بود. شیعیان عراق بودن، یمنی ها بودن. حالا بعد از اون موقع که اینهایی کارو کردن، نامردی نیست که ماهی ایرانی بیایم سوریه یا رو تنها بذاریم. کاری به بحث شیعه و سنی نداره. ماها نامردی میکنیم اگه کمک سوریه نکنیم، اگه کمک عراق نکنیم، اگه کمک یمن نکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. روابط ایران و کشورهای آفریقایی به خصوص پس از انقلاب اسلامی از گسترش یا ویژگی خاصی برخوردار نبوده. در این میان تحریم‌های اعمال شده علیه ایران موجب شده که بسیاری از کشورهای آفریقایی مانند بسیاری از کشورهای جهان رغبت چندانی به گسترش روابط با جمهوری اسلامی نداشته باشند. اکنون پس از توافق هسته‌ای، رئیس دولت آفریقای جنوبی که یکی از مهمترین کشورهای قاره آفریقا محسوب می‌شود، وارد تهران شده تا فصلی جدید در روابط با ایران بگشاید. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
جاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی روز یک شنبه در رأس هیئتی 180 نفره شامل 6 تن از وزیران کابینه و بسیاری از فعالان اقتصادی این کشور برای دیداری 3 روزه به ایران سفر کرد. از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون این نخستین بار است که یک رئیس دولت آفریقای جنوبی به ایران می رود. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، در نخستین روز از این سفر 8 سند همکاری در زمینه تجارت و صنعت، ایجاد کارگروه مشترک سرمایه گذاری و همچنین همکاری های کشاورزی بین دو کشور به امضا رسید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست مشترک مطبوعاتی که پس از امضای اسناد همکاری های بین دو کشور به همراه جاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی برگزار کرد، در تشریح اهمیت روابط دو جانبه گفت:
در مذاکرات خصوصی و عمومی امروز راجع به فعلیت در آوردن ظرفیت‌های دو کشور در زمینه روابط اقتصادی، تجاری و همچنین علمی، فناوری، منطقه‌ای و بین المللی مذاکره کردیم.
جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصادی ساکن فرانسه، در تشریح این موقعیت‌های اقتصادی معتقد است:
اگر اهمیتی این سفر داشته باشد، سفر رئیس جمهور آفریقای جنوبی به ایران که حتما دارد، این اهمیت را بیشتر در زمینه اقتصادی باید جست نه سیاسی. به دو دلیل. یک دلیل آن است که هرچه که به لحاظ مواد اولیه در دنیا کمیاب است، خیلی از اینها رو مثل اورانیوم و طلا، اینها رو میشه از آفریقای جنوبی تهیه کرد. همیشه حتی پیش از انقلاب آفریقای جنوبی یک بازار بسیار پذیرایی بود برای نفت ایران. خب پس جمهوری اسلامی هم که الان بعد از تحریم ها در پی افزایش تولید و لابد افزایش صادرات هست، دست کم تا سطح 4.5 میلیون بشکه در روز، یک بازار جدیدی در اینجا پیدا میکنه که همه اینها مورد استفاده است. یک نکته دیگر این است که آفریقای جنوبی به همراه کشورهایی مثل برزیل و هند، کشورهایی هستند که در حال صعود هستند. در نتیجه هم یک امکاناتی دارند برای که به نفع ایران باشه، هم بازاری دارند که میتونه به نفع صادرات ایران باشه.
کشور آفریقای جنوبی یکی از بنیانگذاران اتحادیه آفریقا محسوب می شود و در سازمانهای بین المللی همچون سازمان ملل، اتحادیه کشورهای همسود، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول، گروه 77 و گروه 20 نیز عضویت دارد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آلمان، در مورد موقعیت خاص سیاسی آفریقای جنوبی و موقعیت هایی که از این رهگذر ممکن است نصیب ایران شود، به رادیو فردا می گوید:
آفریقا جنوبی عمدتاً قدرت دارای نفوذ توی آفریقا است. تنها کشوری در میان 57 کشور آفریقا که عضو گروه 20 هستش و به خاطر وضعیت اقتصادی نسبتاً قوی که داره، به خاطر جمعیت بالاش، مساحتش و نقشی که در سازمان‌های مختلف آفریقا داره، به هر صورت وزن کمی در گستره تعاملات بین‌المللی نداره. از این جهت هر کشوری که بخواد به آفریقا، چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ سیاسی سیر مسائل دیگه تحت تماس باشه، آفریقای جنوبی که از پایگاه‌ها و دروازه‌های مهمه برای اون کشور. در نظر بگیریم که الان به خصوص در مورد ایران با توجه به مسائلی که با نیجریه داره، می‌دونیم که نیجریه در کنار آفریقای جنوبی دومین قدرت آفریقاست و این دو کشور رقابت هم دارند. همچین مسائل و معضلاتی رو ایران به خصوص که در مورد مسائل شیعه ها با نیجریه پیدا کرده، با آفریقای جنوبی نداره. یه مقدار سابقه هم سابقه مثبتی از سال 1994 که آپارتاید از هم پاشید در آفریقای جنوبی و ایران روابطش رو دوباره احیا کرد با این کشور بعد از انقلاب اسلامی. آفریقای جنوبی هم مثل ترکیه در عرصه غیر رسمی باز کمک‌هایی کرد برای دور زدن تحریم‌ها، از این جهت‌ها یه کمک‌هایی گرفته، ولی ایران چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ سیاسی نتونسته از ظرفیت‌های آفریقای جنوبی استفاده بکنه، هرچند که در مقابلش مقدار برعکس. در نظر بگیریم که آفریقای جنوبی در عرصه اقتصادی ایران به هر صورت چه دستری ایران سل یا آریا سل نقشی که در این مسائل داره، تونسته تا حدودی در بازار ایران جای خودش رو پیدا بکنه.
یادداشت تفاهم همکاری مدیریت منابع آبی، برنامه همکاری در زمینه فرهنگ و هنر و همکاری‌های بیمه‌ای از اسنادی است که روز یکشنبه بین دو کشور منعقد شد. یادداشت تفاهم تبادل اطلاعات ملی مربوط به پولشویی و همکاری بین پژوهشگاه صنعت ایران و پتروسای آفریقای جنوبی نیز دیگر اسناد امضا شده بین ایران و آفریقای جنوبی در حضور رؤسای جمهوری این دو کشور بود. از دیگر فرصت‌های پیش روی ایران و آفریقای جنوبی می‌توان به همکاری در حوزه حمل و نقل، به ویژه حمل و نقل ریلی، نفت و انرژی اشاره کرد.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو با هم شنیدیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی میگوید آزمایش موشکی آن کشور موفق بوده و تاکید کرده حکومتش این توانایی را دارد که هر وقت خواست به کره جنوبی و ایالات متحده حمله کند. امیر مصدق کاتوزیان گزارش میدهد.
عصر روز شنبه کره شمالی دست به انجام آزمایش موشکی از طریق زیردریایی زد که ساعتی بعد مقام‌های دولتی کره جنوبی گفتند موفقیت‌آمیز نبوده است. روز 5 اردیبهشت ماه خبرگزاری رسمی کره شمالی از رهبر آن کشور نقل کرد که آزمایش اخیر موفق بوده و پیونگیانگ در حال حاضر صاحب جنگ افزارهای قوی هسته‌ای و سیستم قابل اعتمادی برای پرتاب آنهاست. به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، کیم جونگ اون گفته است حکومتش اکنون از ابزار تازه دیگری برای انجام حمله قوی اتمی در هر زمان که کمیته مرکزی حزب حاکم لازم بداند برخوردار است. پایان نقل قول. در گزارش این خبرگزاری گفته شده که موشک بالستیک تازه از عمیق‌ترین جای دریا پرتاب شده و از فناوری به توصیف این خبرگزاری بسیار پیشرفته‌ای برخوردار است. از سوی دیگر خبرگزاری دولتی کره جنوبی یونهاپ میگوید موشک‌های پرتاب شونده از زیردریایی به سختی قابل ردیابی هستند و برتری آنها در مقایسه با بسیاری از سلاح‌های دیگر قابلیت حمل و تغییر مکانشان توسط زیردریایی است که کار دفاعی را به گفته این خبرگزاری مشکل تر می کند. رهبر کره شمالی در موارد مختلفی کشورهای کره جنوبی و نیز ایالات متحده آمریکا را به انجام حملات اتمی تهدید کرده است. آزمایش‌های اخیر موشک‌های بالیستیک در آن کشور موج تازه‌ای از تحریم‌های تازه را علیه پیونگ‌یانگ همراه آورده. پکن، مهمترین متحد کره شمالی، هم به انتقاد از ادامه آنها پرداخته است. تنش‌ها در شبه جزیره کره در پی آزمایش چهارم هسته‌ای نظامی پیونگ‌یانگ و نیز رزمایش بسیار بزرگ کره جنوبی و آمریکا در منطقه افزایش پیدا کرده است. رسانه‌ها و تحلیلگران کره جنوبی این احتمال را پیش کشیدند که همسایه شمالی خود را برای انجام آزمایش 50 هسته‌ای نظامی آماده می‌کند. آنچه ممکن است در ماه آینده در آستانه برگزاری کنگره اصلی حزب کارگران، حزب حاکم به رهبری خاندان کیم صورت گیرد.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدیم و سری می‌زنیم به دنیای علم، چرا که اگر موی سفید موجب دغدغه خاطرتان شده، کشف ژن سفید مویی و درمان احتمالی آن در آینده نه چندان دور به گوشتان خوشاهنگ خواهد بود. نوشین سید حسینی نگاهی دارد به گزارش رویترز در این باره.
چه هنرپیشه باشید و چه از مقام‌های بین المللی، اگر ژن مولد موی سفید را داشته باشید، موهایتان رنگ می‌بازند. حالا دانشمندان به تازگی با کشف ژن موسوم به IRF4 عامل اصلی سفید شدن موها را کشف کردند و این یعنی به زودی می‌توان جلوی رنگ باختن موها را گرفت. به علاوه پژوهشگران در آمریکای لاتین با گردآوری نمونه DNA بیش از 6000 داوطلب از نژادهای گوناگون متوجه شدند که احتمال سفید شدن موی اروپایی‌ها بیش از دیگران است. ژن IRF4 به تنظیم رنگدانه ملانین که عامل تعیین کننده رنگ موست کمک می‌کند. البته سن و عوامل محیطی تأثیر غیر قابل انکاری بر سرعت سفید شدن موها می‌گذارند. یکی از متخصصان علوم زیستی در دانشگاه کالج لندن نسبت به یافتن روشی برای پیشگیری از سفید شدن مو خوشبین است.
دستیابی به درمان برای به تأخیر انداختن یا جلوگیری از سفید شدن مو به طور بالقوه امکان پذیره.
درمانی که احتمالاً برای بسیاری خوشاهنگ است. گرچه به عقیده دانشمندان یافتن یک درمان زیبایی ساده برای از کار انداختن ژن سفید مویی احتمالاً نیازمند سالها پژوهش است. ولی برای شما علاقمندان به رفع همیشگی موی سفید، دعاهایتان ممکن است روزی اجابت شود.
و بعد از این گزارش نوشین سید حسینی میریم سراغ دنیای ورزش با فریبرز غریب.
در رقابت‌های قایقرانی انتخابی المپیک در کره جنوبی روز یکشنبه، مهسا جاور ملی پوش تیم زنان قایقرانی ایران در رشته روینگ یک نفره ضمن صعود به فینال آ موفق به کسب سهمیه المپیک 2016 شد. مهسا جاور با کسب این سهمیه همچنین رکورد حضور بانوان ورزشکار ایرانی در المپیک را شکست. تا کنون 9 بانوی ورزشکار ایرانی در رشته‌های مختلف موفق به کسب سهمیه المپیک 2016 ریو دو ژانیرو شدند. تیم دو نفره زنان ایران هم با صعود به فینال گروه آ شانس کسب سهمیه المپیک دارد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه در مورد دیدار پرحادثه و جنجالی تیم‌های استقلال اهواز با پرسپولیس در شهر اهواز رأی به محکومیت موقتی تیم میزبان داد. اسماعیل حسنزاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در گفتگو با شبکه 3 سیما در توضیح بیشتری در این باره اظهار داشت:
حتما میبایستی زوایای متعدد این بازی و این مسابقه پرحاشیه رو رصد بکنیم، جنبندی بکنیم. لذا تنها حکمی که امروز صادر کردیم، تیم استقلال اهواز از بازی‌های خانگی با حضور تماشاگرش تا اطلاع ثانوی محرومه.
در این مسابقه پرحادثه که در زیر بارش سنگ از سوی تماشاگران روز جمعه گذشته در ورزشگاه تختی اهواز انجام شد، پرسپولیس با 2 گل استقلال اهواز را برد و پرچمش را در صدر جدول همچنان برافراشته نگه داشت. پرونده هفته 27 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس روز یکشنبه با 3 دیدار تیم‌های آسیایی ایران مقابل حریفان بسته شد. سپاهان اصفهان بعد از مدت‌ها ناکامی با 1 گل از سد میزبانش نفت تهران گذشت. دیدار ذوب‌آهن در اصفهان برابر سبای قم به تساوی 1-1 انجامید و تراکتورسازی تبریز در مشهد 1-2 برابر سیاه جامگان مغلوب شد. در جدول رده‌بندی بعد از پرسپولیس صدرنشین، استقلال تهران و استقلال خوزستان در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. و تیم فوتبال لستر سیتی یک شنبه شب با پیروزی 4 گله برابر سوانسی یک گام دیگر به قهرمانی فصل نزدیکتر شد. لستر با 76 امتیاز در فاصله 3 هفته مانده به پایان لیگ برتر جزیره همچنان به عنوان شگفتی ساز این فصل امید اول قهرمانی است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
کارنامه.
کارگری که نمیتونه نور زن بچه‌شو بگه
730,000 تومان حقوق به من میدم.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.
در ساعت 12:49 هستیم. مجله نیمه شب رادیو فردا کماکان ادامه داره و در ادامه مجله در ده دقیقه پیش رو میتونید شنونده بازپخش برنامه هفتگی صدای دیگر باشید که توسط همکارم رویا کریمی مش تهیه میشه. این برنامه اختصاص داره به مسائل زنان در ایران و جهان. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و از شما تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید. با هم میریم سراغ برنامه هفتگی صدایی دیگر.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این اولین پرونده نیست، آخرین پرونده هم نخواهد بود. حکایت زن مشهدی و شکنجه شدنش در خانه‌ای که دیگر خانه امن او نبود، حکایت این روزهای زنان ایرانی است. با من رویا کریمی مشت همراه باشید تا در برنامه این هفته صدای دیگر نگاهی کنیم به موضوع خشونت خانگی علیه زنان در ایران و قوانین مربوط به آن. میگویند تصویر سوختشان را در رسانه ها منتشر نکنید. میگویند جزئیات شکنجه ها را ننویسید و نگویید و اشاعه ندهید. اما از قانونی که وجود ندارد که میشود حرف زد، از بیپناهی زنانی که مورد خشونت قرار میگیرند که میشود گفت. سال هاست که زنان ایرانی در انتظارند تا قانونی در حمایت از آنها تصویب شود، قانونی که ضمانت اجرایی لازم را برای جلوگیری از روا داشتن خشونت علیه آنها در خانه ها داشته باشد. اما تا کنون نه دولت گامی محکم برداشته و نه مجلس. سود راد، فعال برابری طلب ساکن آمریکا، در این مورد میگوید:
ما تقریبا عید سال گذشته بود که با موضوع خشونت خانگی یک بار دیگه در رسانه ها و شبکه های اجتماعی روبرو شدیم. اونم پیرو عکسی بود که یکی از مجریان تلویزیون منتشر کرده بود و گفتش که مورد خشونت خانگی قرار گرفته. اون زمان یه موج بزرگی ایجاد شد برای اینکه ما باید واقعا چه کار بکنیم در مقابل خشونت خانگی. همون موقع بود که بسیاری از فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق کودک و سایر کنشگران از دولت خواستن که یک لایحه تنظیم بکنه برای مبارزه با خشونت خانگی. فقط همین چند هفته اخیر بود که ما از خانم مولاوردی شنیدیم که قراره که چنین لایحه‌ای به مجلس ارائه بشه، بدون اینکه توضیحات مشخصی در مورد مفاد اون لایحه داده باشه، بدون اینکه گفته بشه دقیقاً چطور میخوان با این معضل واقعا با مشکل اجتماعی روبرو بشن، به این دلیل که خشونت خانگی توی 4 دیواری‌ها باقی میمونه.
روزنامه اعتماد سال گذشته گزارش داده بود که میزان خشونت خانگی در تهران نزدیک 19% جسمی و نزدیک 53% روانی است. همچنین در سطح کشور بر اساس این گزارش هر 9 ثانیه یک مورد خشونت اتفاق می‌افتد. این آمار در حالی است که برخی معتقدند موضوع خشونت علیه زنان و کتک خوردن آنها از موازین اسلامی است که نه در احادیث و روایات که در نص صریح قرآن به آن اشاره شده. محمد جواد اکبر این دین پژوه ساکن فرانسه اما این تفسیر را رد می‌کند.
آیه 34 سوره نساء که بهش استناد می‌کنند برای زدن زنان و یا محروم کردن اونها از حقوقشون در صورت عدم تمکین، این آیه جزء مواردی است که جواز اسلامی داره اما وجوب اسلامی نداره. فرق این دوتا چیه؟ بخواید فرقش رو بفهمید به ماجرای بردهداری نگاه کنید. بردهداری در اسلام جواز داره اما وجوب نداره. چیزی بود که در فرهنگ اون زبان بوده، جایز بوده، نمیشد دیگه خیلی مهارش کرد و جلوش رو گرفت، اما جوازش رو دادن. بعدها در طول تاریخ اسلام اون ماجرا رو مهار کردن، ولی واجب نبوده. این ماجرا هم همینه. فرهنگ این که زن به عنوان جنس دوم باید اطاعت کنه و اگر اطاعت نکرد باید تنبیه بشه، مخصوص اون زمان بوده، جایز بوده اما واجب نبوده. چطور مجتهدان ما و فقیهان ما الان هیچ کدومشون جرأت ندارن از بردهداری دفاع کنن و اگر جایی کسی ازشون بپرسه که آقا ما کسی رو میخواییم بریم به عنوان برده بخریم بهش اجازه شرعی نمیدن ولی به تنبیه زنان اجازه میدن؟
اما چه باید کرد وقتی که استناد روحانیون و در پی آن تبعیت قانونگذاران همین آیات قانونی است؟ محمد جواد اکبر این پاسخ میدهد.
قوانین بر اساس تفسیر نواندیشان دینی تدوین نشده، بر اساس همین فهم سنتی متعلق به 1400 سال پیش تدوین شده. به نظر من تکرار و تأکید بر این که اون دوران تبعیض سپری شده و ماجرای جنس دوم بودن زن و جواز تنبیه او دورانش سپری شده، این چیزیست که باید اونقدر روش تأکید کرد تا این ماجرای قباحت بردهداری چیزی باشه که رایج بشه و کل جامعه اون رو بپذیره. تا وقتی این اتفاق نیفته قاعدتاً بر اساس همین متنها و بر اساس همین فهم متعلق به 1400 سال پیش قضاوت میشه و حقوق زنان نقض میشه.
اما جز مواد قانونی و شرعی، عرف حاکم بر جامعه نیز در پذیرش خشونت خانگی از سوی زنان و تن دادن به آن مؤثر است. در جمله در پرونده مطرح شده در دادگستری مشهد، زن به دلیل آنچه بی پدر شدن فرزندانش نامیده، شکایت های پیشین خود را پس گرفته و به زندگی با مرد ادامه داده است. سودیراد معتقد است که فرهنگ سازی و تأمین قانونی باید در کنار یکدیگر شکل بگیرد.
تا وقتی که ما در صدا سیما میبینیم که سریال‌های تولید میشه که در اون زنها خیلی راحت در مقابل خشونتی که برشون روا داده شده سکوت میکنن، اشک میریزن و بالاخره کنار میان، تا وقتی که این طرف اون طرف میبینیم که زنها باید کمتر حرف بزنن، کمتر بخندن، کمتر حتی اعتراض کنن به تبعیض‌هایی که علیهشون داره اتفاق میفته، ما نمیتونیم بیایم صحبت کنیم از این که خشونت خانگی دقیقاً چیه و حق یک انسانی که در قبال اون خشونتی که از طرف عزیزترین‌هاش در امن‌ترین جایی که برای زندگی داره وارد میشه اعتراض بکنه. موضوع فرهنگ فقط موضوع داخل خانواده ها نیست که والدین به کودکانشون یاد بدن که خشونت چیز بدیه، بلکه در بستر کل جامعه چه از نظر سیاسی و چه از نظر قانونی چه از نظر فرهنگی باید روش کار بشه. طبیعتا اگر قانونی وجود داشته باشه که خشونت خانگی رو جرم انگاری بکنن، دست خیلی از فرهنگ سازان باز میشه برای اینکه به این موضوع بپردازن. اگر ما سیستمی داشته باشیم که از خشونت دیده ها حمایت بکنه، چه از نظر قانونی و چه از نظر حمایت هایی که بعد از اینکه یک زن خانه‌دار قراره که از خونه بیاد بیرون با بچه‌هاش کجا بره، بعد مکان هایی باشه برای اینکه افراد خشونت دیده بتونن در اونجا پناه بگیرن و بتونن یک بار دیگه بعد از اینکه این تروما، این شوک رو برطرف کردن، به جامعه برگردن بدون اینکه احساس کنن که تا ابد قرار قربانی بمونن. در واقع ما الان نگاهمون به موضوع خشونت خانگی یک فرد خشن و یک فرد قربانیه و اصلا به این نگاه نمی‌کنیم که اون فرد خشن خودش هم قربانی سیستمیه که ما داریم بهش خشونت رو تزریق میکنیم و داریم میگیم که حق توست که خشونت خانگی رو اعمال بکنی و اون کسی هم که قربانیه باید سعی کنیم که بتونه جان به در ببره از اون قربانی بودنش، بتونه به زندگی برگرده.
در بسیاری از کشورهای دنیا خانه‌های امن برای حفاظت از زنان خشونت دیده و دور کردن اونها از محیط خشن تأسیس شده، اما در ایران موضوع خانه‌های امن تحت تأثیر ماده 1108 قانون مدنی بی اثر مانده است. این ماده تاکید می‌کند که هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. بدین ترتیب مرد در خانواده این قدرت را دارد که با ادعای عدم تمکین زن، او را از حقوق قانونی خود محروم کند. در حالی که به نظر می‌رسد ماده 1115 قانون مدنی می‌تواند حامی زنان باشد، اما اثبات شرایط این قانون نیز برای زنان در دادگاه آسان نیست. بر اساس این قانون اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن دیگری اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. محمد جواد اکبرین راه حل این مشکل را استقلال مالی زن و برداشته شدن اصل نفقه می‌داند.
تا زمانی که فرهنگ نفقه وجود داشته باشه، فرهنگ این که مبلغی، پولی، سرمایه‌ای باید از سوی مرد به زن داده بشه، نوعی القا میکنه جنس دوم بودن زن رو، القا میکنه تابع بودن زن رو. به محض اینکه شما در این کانتکست بحث میکنید که مرد باید به زن نفقه بده، این برابری رو از بین برد. باید باب نفقه رو هم آرام آرام بحث و بر استقلال مالی زنان تاکید کرد و برابری رو از این زاویه هم دید. اگر استقلال مالی زنان اتفاق نیفته، دم دست ترین چیزی که میشه دستاویز مردان قرار داده بشه برای اینکه در یک نگاه مرد سالارانه به یک متن دینی استناد بکنن و حقوق زن رو نقض بکنند و خشونت خانگی رو مجاز بدونن به استناد یک متنی که دورانش سفری شده، همین متون دینی هست. من فکر میکنم اگر استقلال زنان رو جدی نگیریم به لحاظ مالی خصوصا، این آیات به سادگی مورد سوء استفاده قرار میگیره. بماند که این آیات صراحتشون چون کاملا در کانتکست 1400 سال پیش تعریف شده، اونقدری هست که بشه ازشون سوء استفاده کرد، مگر اینکه درباره اصل اعتبار این آیات صحبت کرد. این آیات تفسیر پذیر نیست، خیلی روشنه به نظر من. من تفسیر برخی که میخوان این آیات رو یه جورهایی به یک شکلی تحمل پذیر بکنن رو اصلا قبول ندارم. این آیات جزء آیاتی است که اعتبارشون عین برده‌داری سفری شده و با هیچ توجیهی نمیشه ازشون دفاع کرد.
با سپاس از محمد جواد اکبرین و سود راد، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.